ساعت 20 به وقت ایران، شما شنونده ی رادیو فردا هستید. وزیر دادگستری میگوید دولت مسئول توزیع برنج و وارداتی می شود. اعاده دادرسی ماشاءالله کرمی پدر دادخواه بار دیگر رد شد. و کارشناسان هشدار می دهند حذف گسترده یارانه باعث افزایش فقر و فشار معیشتی بر خانوارها می شود. درود میگم به شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا، من رویا ملکی میزبان شما هستم. در 10 دقیقه پیش رو، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری اعلام کرد برای جلوگیری از کمبود و نوسانات قیمت برنج وارداتی در کشور، دولت مسئولیت توزیع این کالا را بر عهده خواهد گرفت. به گزارش رسانه‌های ایران، وزیر دادگستری میگوید برنج وارداتی به رغم دریافت ارز ترجیحی با قیمت مناسب و به صورت شفاف به دست مردم نمی‌رسد که به زودی دولت در خصوص آن تصمیم گیری خواهد کرد. به گفته امین حسین رحیمی، ضعف در حلقه توزیع و غفلت از نظارت باعث بروز تخلفات گسترده‌ای در سطح کشور شده است. وزارت جهاد کشاورزی چهارشنبه 29 مرداد ماه توزیع برنج وارداتی را فقط از طریق سامانه بازارگاه آغاز کرد، اقدامی که با هدف شفافسازی فرایند واردات و مصرف این کالای اساسی انجام می شود. با این حال برخی کارشناسان هشدار دادند مشکلات فنی سامانه مانند تأخیر در عرضه یا محدودیت های کاربری و چالش های آماری می تواند بر موفقیت این طرح تاثیرگذار باشد. شهلا اوروجی، یکی از وکلای ماشاءالله کرمی پدر محمد مهدی کرمی، از معترضان اعدام شده میگوید درخواست اعاده دادرسی موکلش برای دومین بار رد شده است. او با ابراز بی‌اطلاعی از دلیل رد این درخواست به وبسایت امتداد گفت این رأی به وکلا ابلاغ نشده و اجازه رویت آن داده نمی‌شود. به گفته این وکیل، ماشاءالله کرمی در 2 پرونده جداگانه در دادگاه انقلاب و دادگاه نظرآباد مجموعاً به بیش از 5 سال زندان محکوم شده است. شهلا اوروجی افزود دادستانی با آزادی مشروط موکلش ماشاءالله کرمی موافقت کرده بود، اما شعبه 12 دادگاه تجدید نظر البرز این درخواست را نپذیرفت. این وکیل تاکید کرد وکلا همچنان پیگیر اعاده دادرسی و آزادی مشروط آقای کرمی خواهند بود. ماشاءالله کرمی 31 مرداد ماه سال 1402 در پی یورش ماموران حکومتی به خانه‌اش بازداشت و به زندان مرکزی کرج منتقل شد. رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد حذف یارانه نقدی 3 دهک بالای درآمدی معادل حدود 18 میلیون تن از شهریور ماه آغاز می‌شود. حسن نوروزی گفت خانوارهای مشمول حذف می‌توانند اعتراض خود را در سامانه‌های دولتی ثبت کنند. او همچنین افزود منابع حاصل از حذف یارانه برای تأمین کالابرگ الکترونیکی به اقشار کم درآمد اختصاص یافت. حسن نوروزی در ادامه شمار یارانه بگیران را 92% مردم اعلام و تأکید کرد هزینه یارانه ها 21% از بودجه دولت را می بلعد. کارشناسان هشدار می دهند حذف گسترده یارانه در شرایط تورم و کاهش قدرت خرید بسیاری از خانواده ها را در وضعیت نیازمندی و فقر قرار می دهد. دولت هدف از این اقدام را تمرکز بر آسیب پذیرترین اقشار و عدالت اجتماعی عنوان کرده و با محدودیت منابع مالی یارانه ها روبروست. بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران با هشدار در مورد مشکلات معیشتی کارگران در ایران گفت هزینه مسکن به طور بی سابقه بالا رفته و بین 70 تا 85% سبد معیشت خانوار کارگری را شامل می شود، در حالی که میانگین جهانی تنها 18 تا 20% است. حمید رضا امام قلی تبار افزود رکود تورمی ناشی از شرایط اقتصادی و جنگ اخیر موجب کاهش تقاضا، افت فروش و افزایش مشکلات مالی کارفرمایان شده که پیامد آن تأخیر در پرداخت حقوق و حق بیمه کارگران است. او همچنین با بیان اینکه امنیت شغلی کارگران به 95% دغدغه اصلی آنها تبدیل شده تاکید کرد پایین نگه داشتن دستمزد نه تنها مشکلات معیشتی را تشدید می‌کند، بلکه رکود تورمی را نیز عمیق می‌کند. او ارائه سبد کالا را تنها تسکینی موقت دانست و خواستار افزایش واقعی قدرت خرید کارگران برای رونق تولید شد. عفو بین‌الملل روز جمعه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی یکی از مقامات جمهوری اسلامی خواست فوراً به تخریب و هتک حرمت گورهای قربانیان اعدام‌های دست جمعی پس از انقلاب سال 1357 و دهه 60 پایان دهند. این هشدار پس از آن صادر شد که شهرداری تهران قطعه 41 بهشت زهرا محل دفن اعدامیان سیاسی را تخریب و بخشی از آن را به پارکینگ تبدیل کرد. این سازمان هشدار داد نابود کردن شواهد تاریخی و تغییر کاربری این قطعه نمونه دیگر از معصومیت سیستماتیک از مجازات برای جنایت‌های علیه بشریت است. عفو بین‌الملل تأکید کرد مقامات باید از تشدید درد و رنج خانواده‌ها دست بردارند و حق آنان در دفن عزیزانشان با احترام و کرامات را رعایت کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر همتای روس خود را به اعمال تحریم‌های شدید تهدید کرد. رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه 31 مرداد ماه در کاخ سفید در جمع خبرنگاران گفت اگر در دو هفته پیشرفتی در مسیر دستیابی به توافق صلح در اوکراین حاصل نشود، این تحریم‌ها اعمال خواهد شد. این سخنان کمتر از یک هفته پس از دیدار رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در آلاسکا مطرح شده است. همزمان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین بار دیگر روسیه را متهم کرد که برای طولانی شدن جنگ مانع از برگزاری نشست صلح می‌شود. در همین حال سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز روز جمعه به شبکه خبری آمریکایی NBC گفت دستور کار نشست میان رؤسای جمهوری روسیه و اوکراین هنوز وجود ندارد. پس از دیدار آلاسکا، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به دنبال برگزار کردن جلسه با حضور رؤسای جمهوری روسیه و اوکراین بوده است. اما ساخت دالان ترانزیتی زنگزور یا مسیر دونالد ترامپ برای صلح و رفاه بین‌المللی رسما آغاز شد. ترکیه با آغاز ساخت خط آهن از شمال شرقی این کشور به مقصد جمهوری خود مختار نخجوان عملا راه را برای این طرح عظیم ترانزیتی هموار کرده. آنکارا برای این طرح 2,800,000,000 دلار وام بین‌المللی دریافت کرده است. بیشتر بشنوید از مرداد میردامادی.
ترکیه احداث یک خط راه آهن از استان قارس در شمال شرقی این کشور به سمت منطقه نخجوان جمهوری آذربایجان را آغاز کرد. این اقدام در راستای بهره برداری از توافق صلح با میانجیگری ایالات متحده آمریکا است که در مرداد ماه بین جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان امضا شد. این خط آهن بخشی از دالان ترانزیتی قفقاز جنوبی خواهد بود که ایالات متحده حقوق انحصاری توسعه آن را به دست آورده است. هدف از ایجاد این راه ترانزیت تقویت روابط اقتصادی بین جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان و نیز افزایش صادرات انرژی است. عبدالقادر اورالوغلو وزیر حمل و نقل ترکیه در مراسمی که برای کلنگزنی برگزار شد گفت که این خط آهن 224 کیلومتر طول خواهد داشت و دروازه مرزی دیلوجو در ترکیه را به نخجوان و خط راهن اصلی ترکیه در استان همجوار قارس متصل خواهد کرد. این راهن ظرفیت حمل 5.5 میلیون مسافر و 15 میلیون تن متریک بار در سال را خواهد داشت. عبدالقادر اورالوغلو همچنین اظهار داشت این کریدور همکاری اقتصادی بین ترکیه، آذربایجان و ارمنستان را تقویت می‌کند و صلح منطقه‌ای را نیز تقویت خواهد کرد. او افزود که این پروژه به باز شدن مرزها و عادی‌سازی روابط دیپلماتیک در قفقاز جنوبی کمک خواهد کرد. با احداث این راه ترانزیت، ایران عملاً از سهم داشتن در یک کانال جاده‌ای و حمل و نقل بین‌المللی کنار گذاشته شده و یک بار دیگر از یک مجرای ارتباطی منطقه‌ای محروم می شود. ترکیه ماه گذشته 2,800,000,000 دلار تأمین مالی سبز برای راهن را از گروهی از وامدهندگان از جمله بانک MUFG ژاپن، EKN سوئد و آژانس‌های اعتبار صادراتی OKB اتریش و یک واحد از بانک توسعه اسلامی تأمین کرد. وزیر حمل و نقل ترکیه همچنین گفت که با تکمیل بخش‌های راهن در نخجوان، ارمنستان و سرزمین اصلی آذربایجان یک مسیر تجاری بین‌المللی که از چین تا بریتانیا امتداد دارد، کارآمدتر خواهد شد.
گزارش شنیدید از مرداد میردامادی از ساخت دالان ترانزیتی زنگزور مسیر دونالد ترامپ که گفته می شود برای صلح و رفاه بین المللی رسما آغاز به کار کرده. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید. من رویا ملکی و شما بدرود میگم. هر جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. منم